مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و آغاز میکنم جلسه 385 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 306 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. بی جا شو در وحدت، در عین فنا جا کن. هر سر که دویی دارد در گردن ترسا کن. اندر قفس هستی این توتی قدسی را، زان پیش که برپرد شکرانه شکرخا کن. چون مست ازل گشتی شمشیر ابد بستان، هندوبک هستی را ترکانه تو یغما کن. دردی وجودت را صافی کن و پالوده، وان شیشه معنی را پر صافی صهبا کن. تا مار زمین باشی کی ماهی دین باشی، ما را چو شدی ماهی پس حمله به دریا کن. اندر حیوان بنگر سر سوی زمین دارد، گر آدمیی آخر سر جانب بالا کن. در مدرسه آدم با حق چو شدی محرم، بر صدر ملک بنشین تدریس ز اسما کن. چون سلطنت الا خواهی بر لالا شو، جاروب ز لا بستان فراشی اشیا کن. گر عزم سفرداری بر مرکب معنی رو، ورزان که کنی مسکن بر تارم خضرا کن. می باش چون مستسقی کورا نبود سیری، هرچند شوی عالی تو جهد به اعلا کن. هر روح که سر دارد او روی به در دارد، داری سر این سودا سر در سر سودا کن. بی سایه نباشد تن، سایه نبود روشن. برپر تو سوی روزن، پرواز تو تنها کن. بر قاعده مجنون سر فتنه قوغا شو، کین عشق همی گوید که از عقل تبرا کن، هم سر شو و محرم شو، هم دم زن و هم دم شو، هم ما شو و مارا شو، هم بندگی ما کن، تا ره نبرد ترسا دزدیده به دیر تو، گه عاشق زناری گه قصد چلیپا کن. دانا شده ای لیکن از دانش هستانه، بیدیده هستانه رو دیده تو بینا کن. موسی خزر سیرت شمس الحق تبریزی، از سر تو قدم سازش قصد ید بیضا کن. از اشعار سرشار از معارف عرفانی مولاناست. قصد ما هم شرح غزلیات شمس نیست، اما این بیتی که میگوید اندر حیوان بنگر، سر سوی زمین دارد گر آدمی، آخر سر جانب بالا کن، یادآور مضمون یک بیت دیگری از غزل دیگری که میگوید بنفشه‌وار سوی پست منگر، چو سرو و سنبله بالانگر باش یا بالانگر کن، که دقیقا همین مضمونه ولی اون زیباتره. بنفشه‌وار سوی پست منگر، چو سرو و سنبله بالا نگر باش. در مثنوی در دفتر سوم در گیر و دار مباحثه و مناقشه انبیا و قوم سبا هستیم. مدت هاست که مولانا این داستان رو شروع کرده، گفته که مردم سبا، اهالی سبا که در یمن امروزه، اینها خیلی متمدن بودن و خیلی مرفه بودن و به خوشگذرانی خو گرفته بودن و خدا رو از یاد برده بودن، شکر و سپاس و عبادت و همه اینا رو کنار گذاشته بودن و انبیا وقتی اونا رو دعوت به توحید و عبادت می کردن، اینا انبیا رو مسخره میکردن و اعتراض میکردن و بحث میکردن. مدتی است که مولانا این به قول برای بچه ها پیمپونگ مجادله رو بین انبیا و قوم سبا داره ادامه میده. هی اینا یه چیزی میگن، اونا توپو برمیگردونن تو این زمین، دوباره انبیا جواب میدن. خیلی معلومه روی این موضوع حساب کرده مولانا که یه نمونه ایست از جدال و جدل رهبران دینی با اهل دنیا و دنیا پرستان و اهل رفاه و خوشگذرانی و خلاصه اهل غفلت. این رو هی مکرر میکنه. در بخشی که نوبت قبل خوندیم عنوانش این بود باز جواب انبیا علیه السلام ایشان را. من ابیاتی رو که خونده بودم بدون شرح یک بار میخونم تا بیت 2931 که آغاز درس امروز ماست، اون وقت از 31 به بعد رو توضیح میدم. انبیا گفتن نومیدی بد است، فضل و رحمت های باری بی حد است، از چنین محسن نشاید ناامید، دست در فتراک که این رحمت زنید، ای بسا کارا که اول صعب گشت، بعد از آن بکشاده شد سختی گذشت، بعد نومیدی بسی امید هاست، از پس ظلمت بسی خورشید هاست، خود گرفتم که شما سنگین شدید، قفلها بر گوش و بر دل برزدید. هیچ ما را با قبولی کار نیست، کار ما تسلیم و فرمان کردنیست، یا فرمان کردنیست. او به فرمودستمان این بندگی، نیست ما را از خود این گویندگی. جان برای امر او داریم ما، او اینجا همه به معنی خداست. گر به ریگی گوید او کاریم ما، غیر حق جان نبی را یار نیست، با قبول و رد خلقش کار نیست. تا اینجا خونده بودیم. ادامه داره صحبت انبیا. مزد تبلیغ رسالاتش از اوست، زشت و دشمن رو شدیم از بحر دوست. انبیا میگفتن که ما از شما مزدی نمیخوایم، اجری نمیخوایم. این معنا مکرر در قرآن آمده، از جمله در سوره شعرا آیه 109: و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. از قول انبیا گفته میشه که ما از شما اجر و پاداش نمیخوایم، هیچی توقعی از شما نداریم، پاداش ما با خداست، مزد تبلیغ رسالاتش از اوست. بعد میگن بله، ما خودمونم میفهمیم که شما از ما خوشتون نمیاد، ما در چشم شما زشت شدیم، در چشم شما دشمن رو شدیم. دشمن رو یعنی دشمن نما، دشمن مانند. یعنی شما به ما که نگاه میکنین انگار دشمن خودتونو میبینین، به ما به چشم دشمن نگاه میکنید. دشمن رو به این معناست. بله ما اینو میدونیم، ولی ما همه این گرفتاری ها رو برای خدا تحمل میکنیم. ما از بحر دوست این مصیبت ها رو تحمل میکنیم. زشت و دشمن رو شدیم از بحر دوست. ما بر این درگه ملولان نیستیم، تازه بعد راه هر جا بیستیم. گفتن که ما که میخوایم به درگاه الهی برسیم خسته نمیشیم، آزرده نمیشیم، ملول و نومید نمیشیم. اینطور نیستش که بگیم راه طولانی در پیش داریم و بگیم دریغ از راه دور و رنج بسیار، متوقف بشیم، منصرف بشیم از طی این راه. تازه بعد راه هر جا بیستیم، بیستیم یعنی بیستیم. نه، ما دست از کار خودمون بر نمی داریم. دل فرو بسته و ملول آن کس بود، کس فراق یار در محبس بود. دلبر و مطلوب با ما حاضر است، در نثار رحمتش جان شاکر است. گفتن که قصه کسی میخوره که از یارش جدا باشه، کسی دلش فرو بسته است. این فرو بستگی دل به معنای اندوه حافظم به کار برده: چو قنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان. این فرو بسته بودن یعنی دلتنگ بودن. دلتنگی و ملالت کار اوناییه که به فراق یارشون مبتلا شدن و زندگی براشون زندان شده، که از فراق یار در محبس بود. بله، اونایی که از محبوبشون جدا افتادن و بین خودشون و محبوبشون فاصله افتاده، اونا باید قصه بخورن. بله، ولی ما که یک آن هم از خدا جدا نیستیم، او همیشه با ما حاضره. و هو معکم اینما کنتم، قال الله انی معکم. اینا که در قرآن آمده، این حقیقتی که خدا همیشه و همه جا با ما هست، پس چرا ناراحت بشیم؟ قصه چی رو بخوریم؟ دلبر و مطلوب با ما حاضر است. اصلا اونی که میخوایم بهش برسیم خودش به ما رسیده، همیشه با ما هست. در نثار رحمتش جان شاکر است. رحمت او بر ما میباره، از سوی او، از سوی ما هم جان به شکرانه آمده، شکرانه جان رو به شکرانه آوردیم، جان ما شکرگزار اوست در نثار رحمت او. رابطه ما با خدا اینطور روشنه. در دل ما لاله‌زار و گلشنی است، پیری و پژمردگی را راه نیست. دائما تر و جوانیم و لطیف، تازه و شیرین و خندان و ظریف. گفتن ما درونمون، دلمون لاله‌زاره، گلشنه، همیشه سبز و خرمه. پیری و خزانزدگی و پژمردگی به دل ما راه نداره. در دل ما لاله‌زار و گلشنی است، پیری و پژمردگی را راه نیست. دائما تر و جوانیم و لطیف، تازه و شیرین و خندان و ظریف. همه مصیبت‌های دنیا هم بر سر ما بیاد، انقدر اون تراوت روی دوست، امید بخشی روی دوست و حمایتی که او از ما میکنه، یقینی که به ما میده، انقدر مددکار ماست و کارساز ماست که هیچ ضعف و اندوه و فتور و سستی در ما پیدا نمیشه. دائما تر و جوانیم و لطیف. یاد این بیت حافظ افتادم که از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارن که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. یعنی این همین حرفه، آتشی که آتش جاویدان، آتش جاوید، آتشی که هیچ وقت خاموش نمیشه در دل ماست. پیش ما 100 سال و 1 ساعت یکیست، که دراز و کوته از ما منفکیست. آن دراز و کوتهی در جسم هاست، آن دراز و کوته هم در جان کجاست؟ انبیا میگن این کشش زمانی، درازی و کوتاهی مکانی، اینا مال عالم طبیعته، مال عالم اجسامه، اما در روح ما، در جان ما که به لامکان تعلق داره، به عالم ملکوت تعلق داره، اصلا این گذشته زمان معنی نداره. یه روز، دو روز، مثلا حضرت نوح 900 سال تبلیغ میکنه، ما 9 دقیقه برای یک کسی حرف بزنیم قبول نکنه، مایوس میشیم، دل سرد میشیم، شاید با طرف دعوامون بشه. ولی یه پیغمبری میاد همطور تبلیغ میکنه، کار خودش انجام میده، اصلا براش طولانی شدن معنی نداره. دراز و کوتاه از ما جداست، منفکه، اصلا اینا با ما نسبتی ندارن. درازی و کوتاهی، درازی و کوتاهی از اوصاف جسمه، نه از اوصاف جان. آن دراز و کوتاهی در جسم هاست، آن دراز و کوتاه در جان کجاست؟ مثال میزنه مولانا از اصحاب کهف. 309 سال آن اصحاب کهف، پیششان یک روز بی اندوه و لحف. وانگهی بنمودشان یک روز هم، که به تن باز آمد ارواح از عدم. اشاره به قصه اصحاب کهف میکنه که اینا وقتی اون جوان مردان با ایمان، وقتی ایمان خودشون رو در خطر دیدند، هجرت کردن از شهر خودشون به سوی خدا، و همراه با سگشون که دنبال رو اونا بود، از شهر در آمدند و در صحرا، در دل کوهی، در یه غاری سکنا گزیدن که موقتا خودشون رو محفوظ نگه بدارن. خدا 309 سال هم بیشتر اینا رو به خواب برد. این تعبیر 309 سال هم بیشتر این تعبیر قرآنیه. 300 سنین و ازدادو تسعا، که حالا سوال کردن از امیرالمومنین علی علیه السلام که چرا قرآن از اول نگفته 309 سال خوابیدن؟ گفته که 300 سال و 9 سالم بیشتر. این حکمتش چیه؟ یه بار به نظرم عرض کردم براتون، حضرت فرمودن که یعنی یه عده از یهودی ها آمدن پیش حضرت امیر و سوال کردن که در تورات ما مدت خواب اصحاب کهف 300 سال بوده، چرا قرآن گفته 300 سال و 9 سالم بالاتر؟ اولا چرا این همچین تعبیری و بعدم این اختلاف از کجاست؟ حضرت فرمودن سنینکم شمسیه و سنیننا قمریه. این تفاوت از اون جهته که سالهای شما سالهای شمسیه، سال ما سال قمریه. اون وقت یه مدت زمان واحد اگر به سال شمسی حساب کنن کوتاه‌تر میشه تا به سال قمری. وقتی واحد کوتاه‌تر باشه عدد بیشتر میشه، واحد بلندتر باشه عدد کمتر میشه. یه استادی داشتیم، استاد نجوم ما بود، در 1341-42 یعنی 56 سال پیش در دبیرستان به ما نجوم درس میداد و اون موقع 80 سالش بود، مرحوم سرتیپ سید باقرخان حیوی، هم ردیف سرتیپ بود، چون تو مدرسه نظامم نجوم درس میداد و از شاگردان سرتیپ عبدالرزاق خان بغایری یا بغایری بود که اون دیگه از منجمای درجه یک اواخر دوره قاجار بوده. این استاد ما یک مقاله‌ای داره، محاسبه میکنه تفاوت سال شمسی و قمری رو با محاسبه ثانیه و بعد جمع و تفریق کرده نشون داده که دقیقاً 300 سال شمسی 309 سال قمری میشه. این رو حالا شنیده باشید، مولانا گاهی حاشیه میره، ما هم گاهی در شهر حاشیه میریم، ولی این شنیدنیه، این کرشمه از کار قرآن که اصحاب کهف 309 سال در غار بودن. وقتی که بیدار شدن یکی از اونا از بقیه پرسید که چقدر خوابیده بودیم؟ جوابش دادن که یه روز یا کمتر از یه روز، مثلا یه نصف روز بیشتر نخوابیدیم. قرآن میگوید که در آیه 19 سوره کهف قال قائل منهم کم لبستم، یکی از اونا گفت که چند وقت اینجاییم؟ قالو، همشون جواب دادن لبسنا یومن او بعض یوم، گفتن که حد اکثر یه روز، یه روز هم نشده، یه روز هم نشده، این تعبیر عامیانش. گفت چند وقت اینجاییم؟ گفتن فکر نمی کنیم یه روز شده باشه. مولانا میگه ببینید وقتی عالم جان باشه، روح از این عالم جسم قطع تعلق کرده باشه و در فضای معنا و معنوی حضور داشته باشه و پرواز بکنه، اصلا این زمان اصلاً معنی نداره. 309 سال اون اصحاب کهف پیششان یک روز بی اندوه و لهف. لهف یعنی غصه، غم، حسرت، دریغ، یعنی هیچ تأسفی نمیخوردن که 309 سال ما اینجا معطل بودیم، اصلا حس نمیکردن چه غصه ای بخورن. خدا هم وقتی خواست بیدارشون کنه وانگهی بنمودشان یک روز هم که به تن باز آمد ارواح از عدم. وقتی که خدا اینا رو خواست دو مرتبه به اون زندگی دنیوی برگردونه، به نظرشون یه روز اومد روح رو به تن اینا برگردون. اینا در یه حالتی شبیه مرگ بودن وقتی که روح به اینا برگشت. این عدم که اینجا مولانا ذکر میکنه به معنی عدم مطلق نیست، یعنی اینا از این دنیا روحشون غایب شده بود. این از عدم که آمد یعنی از عالم دیگه اومد، اون عالمی که در این دنیا ما بهش میگیم عدم. مثلا یکی که میمیره میگیم به دیار عدم شتافت، به دیار عدم که معنی نداره. کسی بگه به دیار عدم و واقعا منظور شما عدم مطلق باشه، یعنی منکر عالم پس از مرگ و قیامت و همه ایناست. نه، ولی وقتی میگیم دیار عدم یعنی دیگه اینجا نیست، به این معنا. عدم نسبیه، عدم اضافیه. چون نباشد روز و شب یا ماه و سال، کی بود سیری و پیری و ملال. میگه وقتی روز و شبی در کار نباشه، ماه و سالی در کار نباشه، یعنی گذشت زمان معنا نداشته باشه، اون وقت دیگه سیری، سیری یعنی زدگی. آدم از یه چیزی که سیر میشه یعنی دیگه از او زده میشه، دیگه دلزدگی ایجاد نمیشه، پیری ایجاد نمیشه، ملال ایجاد نمیشه. اینا همه مال اینی که ما گذشت زمان رو احساس میکنیم. اونجایی که گذشت زمان نیست، این پیری و سیری و ملال هم نیست. در گلستان عدم چون بی خودیست، مستی از سغراق لطف ایزدیست. لم یزغ لم یدره هر کس کو نخرد، کی به وهمارد جعل انفاس ورد. میگوید که وقتی که صحبت از گلستان عدمه، یعنی گلستان ملکوت، اینجا گلستان عدم یعنی در عالم بالا، اونجا همه از خود بی خودن، همه مستن، یعنی اون سرخوشی و شادابی یک مست رو دارن، اون شنگولی مستان رو دارن. اما از چه جامی مستن؟ از چه باده‌ای مستن؟ از سغراق لطف ایزدی مستن. سغراق به معنای کاسب و کوزه لوله‌داریه که لابد در اون کاسه کوزه های خاص باده میپیمودن و به مستان میدادن. سغراق، مولانا این رو به کار برده، میگه خلاصه از سغراق لطف ایزدی، از ساغر و جام و پیمانه لطف الهی مستند. کلمه عبارت لم یزغ لم یدره یه ضرب المثله، یعنی کسی که نچشیده باشه نمیدونه، نمیفهمه. تا نخوری ندانی حلوای تنتنانی، تا نخوری ندانی. حالا بعضی ها میگن حلوای تنترانی یا خرمای تنترانی حلوای، ولی ظاهرن در مثل حلوای تنتنانیه. ما نفهمیدیم تنتنانی یعنی چی، اما حدس میزنیم تنتنان یه جایی باید باشه، حلوای خوب و درجه یکی میباید داشته بوده که این حلواش مثل شده. این که آدم راجع به حلوای مثلا کجا صحبت بکنه این فایده نداره، مزهشو نمیفهمه. باید بری بخوری بچشی تا بفهمیم اون حلوا چیه. لم یذوق لم یدره یعنی کسی که نچشه درایتی